أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در جلسه گذشته در خصوص مسئله ذکر بحث کردیم. البته اصل موضوع بحث موضوع مراقبه است. عرض شد که یکی از مسائلی که در مراقبه خیلی مهم است و برای مراقب مسئله مهمی است که مشکل هم هست، دوام ذکر است. کسی که شروع کرد به طلب و مراقبت را شروع کرد، زیاد مسائل هست. از مسائل مهم یکی مسئله ذکر و دوام ذکر یا ادامه ذکر بود که در جلسه گذشته با مقدمات خاصی که نظرتون هست شرح شد که انسان باید مراقب دوام ذکر باشد و از غفلت اجتناب کند. و توضیح داده شد که منظور از دوام ذکر و ذکر دائم و اجتناب از غفلت همون ذکر خفی یا ذکر قلبی است. معمولا ما میگیم ذکر قلبی، بعضی ها ذکر خفی میگن، فرقی نمی کند. مسئله این است که انسان دائما در حال یاد و طلب باشد. با شرایط گذشت ذکر دارای مراتب است. مرتبه اول یا مرحله اول ذکر که چندان مؤثر نیست و در باب سلوک چندان روش حساب نمی شود، ذکر لفظی بود با غفلت قلبی. و مرتبه دوم ذکر قلبی است، اگر شوهم با ذکر لفظی هم بود که چه بهتر، و اگر هم نبود مهم همون ذکر و یاد و طلب و انقطاع قلبی است. مرحله دوم. مرحله سوم ذکر مرحله است که مرحله کاملتر ذکر است، که انسان از ذکر خود منتقل می شود با ادامه ذکر. یعنی وقتی که به همون ذکر دائم که کار خود انسان است و انسان سعی می کند همیشه بیاد خدا باشد و غفلت از خدا نکند و اجتناب از غفلت می کند، در این راه جدیت و تلاشش را که می کند که مداوم یاد خدا باشد و علل اتصال به یاد و طلب او باشد و قلبش را به خدا انس بده، این تلاش را که انسان می کند که وظیفه‌اش هم پس یک سالک ابتدایی، یواش یواش به خودی خود خدا هدایت می کند به مرحله دیگری از ذکر. این نتیجه ذکر مرحله قبل است، یعنی مرحله سوم نتیجه مرحله دوم و اوله. اگر کسی در طلب جدی باشد، اگر کسی سالک باشد، اگر کسی اهل درد باشد، یعنی خود انسان قبول کند که دردی دارد، خودش اگر انسان قبول کرد معلوم می شود که حقیقت است. مرحله سوم پس نتیجه مراحل قبل است و هدایتی است از حق و به تدریج به دست میاد. به این صورت هست که انسان که مداوم به یاد خداست، یواش یواش و در طلب است و تلاش است. گفتم اهل درد است، اینا را در نظر داشته باشید، خودش هم قبول دارد که اهل درد است. این چنین کسی که مداوم در تلاش و ذکر و طلب است، یواش یواش به مرور و به تدریج شواهدی براش پیش میاد که کار به دست خود او نیست در ذکر و طلب، یاد باید از اون طرف باشد. دقت میکنید؟ این البته چیزی نیست، گفتم باز تأکید میکنم که به اشتباه نیفتیم، این چیزی نیست که ابتداعا انسان بتواند با تصنع شروع بکنه. یعنی مثلا الان من و شما یاد بگیریم که اینطوره و بعد هم هرچه بکنیم اون نخواهد شد که خواهد شد در وقت خودش. با تصنع نمیشه، هدایتیست، واقعیتیست، هدایتیست از خود. یواش یواش متوجه میشود، شواهدی به دست میاد، حالاتی، خصوصیاتی که متوجه می شود این یاد در اصل از ناحیه حق باید باشد، او باید یاد کنه و بعد یواش باش متوجه می شود هر وقتم که تا به حال یادی از من بوده، من فکر می کردم یاد می کنم، حالا با چه کمی و با چه کیفیتی، باز هم اونجا از خدا بوده. خیلی ناو یواش باش براش روشن می شود، حتی واضح می شود براش که چرا مثلا فلان روز موفق به ذکر بودم و ذکر خوبم بود و فلان روز موفق به ذکر نبودم یا ذکر بی حال بودم. اینها را شواهد مکرر براش پیش میاد که اصل ذکر و یاد از جانب حق است و او باید یاد بکند. اوست که یاد میکند، نه منم او را یاد میکنم. این حالت به مرور تکمیل میشه، با پیش آمدن شواهد تکمیل میشه، کار میرسد به جایی که انسان دیگه از یاد خودش خلاص میشود، یعنی از اینکه من او را یاد میکنم، از این مسئله به کلی خلاص و پاک میشود و نظرش دوخته میشود به اینکه خدا او را یاد میکند یا نمیکند و خدا چه کسی را یاد میکند. حالا با این توضیح که از کردم، این عنوان یک مقدمه بود، شروع میکنیم به بررسی بعضی از آیات در این زمینه، بررسی بعضی از روایات و قطعاتی از مناجات معصومین سلام الله علیه اجمعین و بعد هم به بعضی از گفته های عرفای بزرگ از شاعران و غیر شاعرانش اشاره میکنیم. اول به یکی دو آیه تأمل میکنیم. در آیه ده سوره انبیا، در آیه ده سوره انبیا آیه‌ای داریم که حالا من امروز اینجا می‌خوانم، شما هم بعد روش هر چی می‌توانید خودتون تأمل بکنید. این آیات، این همه آیات قرآن، هر چی انسان تأمل بکنه با تدبر به اذن الله نتایج روز به روز بیشتری خواهد داشت. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. ببینید این آیه است از آیات قرآن، اما هر چه فکر بکنیم محتوای بیشتری خواهد داشت، یعنی جلوه بیشتری اون حقیقت در نظر ما خواهد کرد. می فرماید که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، ما به سوی شما کتابی فرستادیم که با فرستادن این کتاب ما شما را یاد کرده ایم. دقت میکنید، فیه ذکرکم، ما شما را یاد کرده ایم، یعنی این ما هستیم که اول شما را یاد میکنیم، اوست که اول انسانها را یاد میکند. و یاد از غنی باشد باید نسبت به فقیر، اگر یاد نکرد نکرد. و اینم توجه داشته باشیم، انزلنا فیه ذکرکم افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید که ما شما را یاد کردیم؟ این انسان جهالتش به اون اندازه است که گاهی فکر میکند انسان کاری میکند. حالا ماها انشاءالله به اونجا گرفتار نباشیم، ولی معمولا انسان گاهی نمازی، روزهی، یادی فکر میکند که کاری میکند، متوجه نیست که این عنایتی است از خدا، اگر باشد بوست که یاد میکند و الا درست به تطبیق جان مسئله را او قنیست. او قنیز، اگر چنانچه من بیاد او بودم که در حقیقت او مرا جذب کرده بود، او به من لطف کرده، عنایت کرده، توجه کرده. و الا من کاری کردم یعنی چه؟ افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید که شما را یاد کردیم؟ یک آیه. 71 المؤمنون، سوره مؤمنون، می فرماید بل اتیناهم به ذکرهم فهم ان ذکرهم معرضون. بل اعراض است از قبل، مطلب قبلی که یعنی بالا می رود، مسئله تکامل پی ترقی در کلام را میگیم اعراض. بل حقیقت این است که اتیناهم به ذکرهم، ما اینها را به سوی اینها آمدیم در حالی که اینها را یاد کرده ایم. فهم ان ذکرهم معرضون، اینها این اندازه جهالت دارند حتی یادشون میکنیم اعراض میکنند. دقیق به همون ذکرهم معرضون. اینم دو آیه. خب به آیه دیگری از یکی دو آیه که لحن دیگر دارد دقت میکنید، 164 سوره آل عمران، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، خدا منت گذاشت بر مؤمنین که از خود اونها کسی را رسولی را مبعوث کرد، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، خدا این منت رو گذاشت که پیغمبری از خود انسانها را رسول اکرم صلوات الله علیه او را مبعوث کرد که این منت رو خدا یادی کرد از این انسانها که در این وادی اسفل السافلین افتادند و به سطح مبعوث کردن رسول از اینها یادی کرد که به سوی او بروند، یاد را او خود کرده اول. این منتی بود از خدا، منتیست. بعد این آیه 17 سوره حجرات، یمنون علیک ان اسلمو، می فرماید که اینا منت می گذارند که مسلمان شدند. قل لا تمنوا علی اسلامکم، شما منت نذارید، ولی الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، این منت از خداست که او اول خود شما را دعوت کرده و او اول خودش یاد کرده و او باید منت بذارد نشون. یه آیه دیگری از قول انبیا، خب میدانه که انبیا همه کلمات و گفته هاشون رو حساب است، انبیا از جهل و نادانی ها خدا نجاتشون داده، مانند انسان های معمولی نیستند که جاهل باشند، اینها را خدا خود نجات داده، فلذا روی همه کلمات و تعبیرات انبیا حساب است، یعنی مؤدب به تعذیب الهی اند. از زبان انبیا در قرآن یک کلام آیه هست که اینها از زبانشون کلماتی جملاتی تعبیر می آورد که حکایت از این واقعیت می کند که اگر خود به سوی خدا کسی رفت، خدا او را جذب کرده، یاد از او بوده، منت از او و نه از انسان. سوره ابراهیم آیه 11 هست، قالت لهم رسولهم، به اونهاشون گفتند این نحن الا بشر مثلكم، ما هم مانند شما بشر هستیم، لکن الله یمن علی من یشاء من عباده، لکن خدا منت میگذارد به هر کسی که از بندگانش خواست، یعنی ما را که خدا به این رابطه‌ای که با خدا داریم ما را مرجوع خود کرده، پرده را بین ما و خود برداشته الی آخر، این همینقدر منتی است از خدا بر ما. دیدید پیغمبر میفرماید که پیغمبران میفرمایند این خصوصیات که ما داریم، ما هم مانند شما بشریم، او به ما منت گذاشته و ما را یاد کرده، پرده را از میان برداشته، عنایت کرده، یه نمیگوید ما چنین و چنان کردیم که جهال میگویند، میگویند که او بر ما منت گذاشته. بله، این هم یک آیه. حالا در اینجا مطلب که به اینجا رسید، اینم شواهدی از آیات، می رویم به سراغ یک قطعه از مناجات سید الشهدا سلام الله علیه. خب دعای عرفه سید الشهدا را اینا شاهد از باب روایت هست، شاهد از باب بیانات ائمه که این صورت دعاست، البته دعاست، مناجات سید الشهدا سلام الله علیه هست، عرض میکنم. خوب دقت کنید، دعای عرفه سید الشهدا را حالا خوندید انشاءالله، سر تا پا مضامین توحید و عرفان و سلوک و همش هست، می شود از اون دعاهاست که هر چه انسان، یعنی حالا شاید نظرها هم متفاوت باشد، ولی من اونچنان که طوری که من فکر کردم روی این دعا و دعاهای دیگه، دعای عرفه سید الشهدا از نظر مضامین می شود گفت دعایی کمتر هست که به اون دعا برسد از نظر مضامین. اون چه دقایق در باب توحید هست، هر چه اسرار در باب توحید هست و هر چه اسرار در باب عرفان و معرفت حق هست و عبودیت حق هست الی آخر و حتی وجود هست، می شود گفت در این دعا خلاصه شد. منتها فهمیدن کلمات و بیانات سید الشهدا در مقام مناجات هم فرمودن مشکل. البته این دعای روایت مشهوری دارد، شما اگر به مفاتیح حضرت عباس مرحوم مراجعه بکنید، او با روایت معروف دعای عرفه را ذکر کرده، در آخر یک زیلی دارد، یعنی متمی یا مکملی دارد که این مکمل را در روایات مشهور نیاوردند، اما سید ابن طاووس مرحوم آورده و او از سید ابن طاووس این زیل بعدی را هم که زیل دعای عرفه است، یعنی متمی است، قسمتی است که اون روزی در عرفه این دعا را داشتن سید شهدا، اون زیل را حجت عباس از سید ابن طاووس آورده، در اون زیل است این قسمتی که عرض میکنم. چه قبلش چه زیلش همش گفتم اسرار و نکات است. شنیده که دعای عرفه را سید شهدا سلام الله علیه همون سال که به عاشورا متوجه بود، اون سال به عاشورا، به کربلا، عاشورای کربلا متوجه بود، در اون سال تلاوت اونجا راز و نیاز داشته و نوشتندم با چه حالی بوده در عرفه، چه گریه ها داشته و دورش هم اون اصحاب و خواص بودن و گفتن که سید شهدا در چه حالاتی بود، میگفت و گریه میکرد، اما چه مناجات اونجا در زیل این قطعات را دارد از زبان سید شهدا سلام الله علیه. من این قطعات را که انتخاب کردم در این زمینه، در این زمینه که به بحث ما مربوط است، یاد از اوست، اول یاد از اوست. باز تکرار میکنم قبل از بیان سید شهدا، گفتن اینها برای ما این است که از اول اون خودیت را در وجود ماها یه مقدار متزلزل میکنه و الا این حالتی است که انسان باید با سلوک برسه. دانستن من و شما اینها را قبلا این است که زیاد انسان به خود اقلا متکی نمی باشد، متکی نمی شود. همینقدر من و شما الان فهمیدیم که یاد باید از او باشد، حتی المقدور در دعاهامون با در تضرعاتمون از خدا می خواهیم که خدایا به ما هم منت بذار، به ما هم رأفتی داشته باش، به ما هم رحمت خاص خودت را عنایت بکن و به اسم منان خدا بیشتر متوسل می شویم که منتی بر ما بگذارد و و ما را هم جذب کند. اینها بالاخره بی ثمر نمی شود دانستنش و الا خود اینها حالتی است باید بعدم بیاد. به هر صورت می فرماید که یا می گوید در پیشگاه خدا، یا من اذاق احباءه حلاوت المعانسه. اینا را من ترجمه می کنم و می گذرم. یا من اذاق احباءه حلاوت المعانسه تقامو بین یدی متملقین. خدایی که خود او، خدایی که به احبا و دوستانش، ای خدا که به احبا و دوستانش حلاوت و شیرینی اونس با خود را چشانیده است، یعنی او خود داده است. تقام و بین یده متملقین، اینها را چنان جذب کرده که در برابر او در حال تملق ایستادند. و یا من، ای خدایی که البس اولیاءه ملابس هیبته، لباس هیبتش را به اولیاءش پوشانیده است. آخه خدا وقتی یاد می کند، این را عرض کنم در این وسط که این دو جمله از بیان سید شهدا سلام الله علیه معنیش برای ما روشن باشد. اینجا میبینید که سید شهدا سلام الله علیه جذب حق، یاد حق را نسبت به اولیا که از او شروع میشود به دو صورت بیان میکنم. میفرماید خدایی که به دوستانش شیرینی معانست را میچشاند و اونها را متملق میکنه در پیشگاهش، یعنی به اصطلاح شیرینیش را بر اونها میچشاند و به قول معروف دیوانشون میکند و براشون میاندازد. این در باب خوب بشتی ها. این یک جمله است. در جمله بعدی می پرماید و خدایی که لباس هیبتش را بر اولیاءش می پوشاند، فقامو بین یدیه مستغفرین، اون وقت به گریه و خوف و استغفارشون بیندازد. این چیه؟ یعنی خدا در مقام جذب، اینو باید دانسته باشیم بدانیم، خدا در مقام جذب و زیاد و ذکر از او شروع می شود با دو صورت جذب می کند. گاهی با اسم باسط پیش میاد جذب می کند، گاهی با اسم قابض. باسط میاد به ذوق می اندازد و عشق می آورد و سوز می آورد. گاهی با اسم قابض میاد به سراغ اون بنده که عنایت دارد و او را به مقام قبض و هیبت می اندازد و به ترس و خوف و خشیت می اندازد و به استغفار و گریه و اینجور چیزها. فلذا شما در حالات انبیا، در حالات ائمه سلام الله علیهم اجمعین و در حالات خوبان از بندگان خدا دقت کنید، اینا در دو حال بودند، گاهی زیاد اشتیاق داشتند و عشق و سوز، گاهی هم زیاد ترس و خشیت داشتند. هر دو از خداست، هر دو جذب است، اما گاهی با اسم باسط که این با اسم باسط پیش آمد انسان منبسط است، گاهی با اسم قابض که در اینجا انسان منقبض است. شما در حالات علی سلام الله علیه گاهی اونچنان ذوق اشتیاق را میبینید، گاهی هم اونچنان خوف و خشیت و قبض و هیبت را میبینید. این هر دو از حق است. فلذا سید شهدا سلام الله علیه این جذب و یادی را که از ناحیه خدا شروع میشود به هر دو صورتش اشاره فرموده. گاهی اونچنان جذب میکنی، متملکشون میگردانی و در پیشگاهت با سوز و اشتیاق میستم، گاهی اونچنان لباس هیبت بر اونها میپوشانی، به خوب خشیت شون میاندازی و به استغفار و طلب مغفرت. اون ترس و وحشت ها و خشیت های علی این از این قسمت دوم و اون شوق اشتیاقش هم از اون قسمت اول. بعد حالا میفرماید انتز ذاکر و قبل از ذاکرین. اون رو که من توضیح میدم دقت کنیدم به این نکته که امروز بحث میکنیم، اینجاها همش اشاره است. میفرماید قبل از یاد کننده ها تو خود یاد کننده ای، انتز ذاکر و قبل از ذاکرین. تو خود ذاکری قبل از یاد، یعنی تو خود یاد کردی این یاد کننده ها را، نه اینها تو را یاد کردند. اینها که تو را یاد کردند، تو اینها را یاد کردی، اینها تو را یاد کردند. دقت میکنه انت الذاکر و قبل از ذاکری. انت البادی بالاحسان، تویی که ابتدا به احسان میکنی و احسان را تو ابتدا شروع میکنی، قبل توجه العابدین، قبل از توجه عبادت کننده ها، تو اول خود اونها را جذب میکنی. تویی که جواد هستی، عطا میکنی قبل از اینکه طالبین طلب کنن، یعنی جود و عطای تو موجب طلب طالبین میشود. و انت الوهاب، تو هستی که اول وهابی، ثم لما وهبت لنا من المستغرزین. دیگه اینجاش خیلی نکته عمیق دارد، میگه تو خود میدهی و سپس اون چرا که دادی از ما قرض میگیری. حالا این رو خودتون تعمل کنید، سپس اون چرا که دادی از ما قرض میگیری. الهی خدایا، اطلبنی به رحمتک، مرا بخواه با رحمتت، حتی اصل الیک، تا به تو برسم. تو نخواهی نمیام و نمیرسم. وجذبنی به منک، جذبم بکن با منت خودت، منتم بگذار، جذبم بکن حتی اقبل علیک، تا به تو روی آورم. تو جذب کردی به تو روی می آورم، جذب نکردی نه. الهی این رجایی را بعدش هم قطع کنید.